بدین سان مارک به فروش و انتشار کتاب‌ها و رساله‌های تبلیغات ضد فاشیستی، ضد امپریالیستی، طرفدار شوروی و هواخواه گاندی و غیر آن ادامه داد. آن هم بیان که مصمم باشد میان این گروه‌های گوناگون پیکار موضع شخصی بگیرد، بلکه می‌کوشید تا میان این ارتش‌ها رشته پیوندی باشد و آنها را به جبهه واحدی بر ضد نیروهای انبوه ارتجا بکشاند. خواب و خیال مارک البته به این مقصود نرسید و یگانه وحدتی که میان این گروه‌های مقاومت و عدم مقاومت، میان معتدلان و هواخواهان خشونت در گرفت، همان دستور مقامات رسمی برای خفه کردن مشترک همه‌شان زیر سرپوش خاموشی بود. هیچ روزنامه‌ای در این زمینه سخن نمی‌راند و امکان پیدا کردن حتی یکی از این نشریه‌ها در هیچ دکه کتاب‌فروشی نبود. با این همه خوانده شدند و زیر جلی انتشار یافتند. هنر زمخت و سوزان مارک که زحمت و پیکار پختش کرده بود، توأم با ذوق شلاق کش آسیا که خود نمی نوشت و امضا نمی کرد ولی با اندیشه مارک جفت می شد، روی هم به زودی گروه خواننده مستقلی به دست آورد که از یکی به دیگری کار تبلیغ را پیش می بردند و این بهترین شیوه تبلیغ است. از فراز همه موانع می گذرد، مانند آتش هایی که در گذشته برای رساندن علامت ها بر فراز تپه ها می افروختند. علامت در محیط های هرچه گوناگونتر و هرچه دورتر به بیدار خوابان جدا از هم رسید. نامه ها همراه پرداخت داوطلبانه بهای انتشارات شروع به آمدن کرد. آنت از این که می دید دایره عمل پسرش گسترش می یابد شادی می نمود، بیان که خواسته باشد ببیند که این عمل او را به کجا می برد. آنت از مخاطرات بیخبر نبود. هیچ هم آرزو نمی کرد که مارک به پیشواز آن برود، ولی دلش هم نمی خواست که مارک خود را از آن بدزدد. خود را با این امید فریب می داد که عمل خطرناک همین فردا سر نخواهد گرفت. و از آن گذشته، مانند هر سرشت نیرومند، در او یک زمینه حواله به تقدیر بود که با ارادهش جفت می شد. اراده من آن چیزیست که باید بشود، آن چه باید بشود خواهد شد. جریان رودخانه می برد امان. ما کاری جز این نداریم که سکان کرجی را نگه داریم. سکان و کرجی و جریان آب همه منم. آن چه اراده رودخانه است همان باشد. این دم خطر هنوز دور بود. فعالیت مارک هنوز برای کشوری که او را در خود جای داده بود بیزیان به نظر می رسید. این فعالیت خصلتی جوان مردانه و کلی داشت و ریاکاری یک دولت دموکراسی با تردستی می توانست با آن بسازد. در آن زمان برای مارک و گروه او مسئله به ویژه بر سر دفاع از حقوق ستم دیدگان و تبعید شدگان سراسر اروپا بود و اینکه خود دژ آزادی در برابر ارتجاع جهانی باشند یا چنین دژی گرد خود به وجود آورند. فرانسه که در جنگ پیروز گشته بود و همین هنوز تا چند سالی یک اقتصاد ممتاز برایش تأمین می کرد، می توانست در میان فقر و تب دیگر کشورهای قاره این تجمل را که چندان هزینهی برایش دربر نداشت به خود اجازه دهد که میدان را برای آزادی ایدئولوژیکی باز بگذارد. با یک چنین جنبش مخالفتی حتی سیاست امپریالیسم سرمایه‌داری فرانسه در چشمان اروپا تبرئه می شد و این برای هیلگری‌هایش پرده‌ای بود که در سایه آن جنبه دو پهلوی دموکراسی خود را پرورش می‌داد. آنچنان دموکراسی که دهانی از اصول شریف آزادی پرباد دارد و در نهان فاشیست‌های یوگسلاوی و لهستان و کشورهای بالکان را مزدور می‌گیرد و گارد‌های سفید را در خاک خود نگه می‌دارد. مارک و دوستانش تنها هنگامی مزاحم گشتن آغاز کردند که به این دروغ و ریا حمله آوردند، ولی ترتیب کار چنان داده می شد که تن و دشنامشان تنین کمی داشته باشد. در همان صفحه ایشان سگهای نگهبان این دروی رسمی کم نبودند و آنان موفق می شدند که در برابر ناسازگاری کودکانه این فرزندان بی‌ادب از مادر میهن دفاع کنند. بدین معنی که پراکندگی سلامت بخشی را در میان گروه مخالفان حفظ کردند و آن یک مشت سرکش سازش ناپذیر هم بسیار اندک و بسیار کم سرشناس بودند تا مایه نگرانی باشند. تعقیب و آزارشان می توانست آنان را سرشناس گرداند، از این رو تحملشان می کردند و زیر نظرشان می داشتند. ولی برخورد سرنوشت ها به زودی مارک را در تماس سرنوشت های دیگری گذاشت که در تجربه و نفوذ غنی تر از او بودند و در این آن که خود از او نیرو می گرفتند می بایست تقویتش کنند. در یکی از همین روزها بود که دوستی دیرینه و گمگشته‌ای که گمان می رفت مرده باشد و اکنون پخته شده از ناصافی های خود پاک گشته بود، از نو در زندگی آنت و از طریق او در زندگی پسرش وارد شد، دوستی جولیان داوی، نامزد پیشین زمان 30 سالگی آنت. در آن هنگام آنت بیمار بود و ناگزیر از ماندن در اتاق. پس از آن بیماری سینه پهلو که در باتلاق‌های رومانی بدان دچار شده بود، با آنکه به نظر می رسید بهبود یافته باشد، آنت هر زمستان دچار گریپی می شد که به ظاهر ساده می نمود، اما به درازا می کشید و مزاج نیرومندش را کم کمک می جوید. اما هنوز چنان نبود که کس متوجه آن شود، مگر به همین ناخوشی‌های بیزیان که ناگزیرش می کردند 15 روزی استراحت کند. در این هفته‌های بیکاری اجباری که وقت برای خواندن و اندیشیدن و از جاده‌های خاطرات گذشته رفتن فراهم بود، فرصت‌هایی برای آنت پیش آمد که با رفیق دیرین سال‌های مرده خود که مانند او کناره می‌گرفت ملاقات کند. معمولاً آنت از این جاده‌های قدیمی پرهیز می‌کرد، چه بسا عشق‌ها، حسرت‌ها، پشیمانی‌ها، خواب و خیال‌ها و درد‌های خورنده‌اش که مانند پشم گوسفند اینجا و آنجا به خار بوته‌ها گیر کرده بود. اینها نیازی به بازجستشان نیست. گویی آن دانه‌های قاصدک معلق در هوایند که به رخت انسان می‌چسبند و دیگر نمی‌توان آنها را از خود زدود. و خدا را شکر همان تکاندن گرد و خاک هر روزه کافی است. دیگر نیازی به رفتن پی گرد و خاک گذشته نیست. رنج هر روز برای همان روز بس است. ولی هنگامی که از بعد حادثه ماشین تن موقتاً بی حرکت می ماند، اندیشه مانند سنجابی که درون چرخ زندانی کرده باشند، همچنان می چرخد و خود را باز عقب تر می یابد. آنت، آن آنت دیرینه را باز یافت و آن دلداده قدیمش جولیان داوی را، تزهی که آریان را ترک گفته بود. توضیح حاشیه تزه، پادشاه افسانه‌ای آتن که به یاری رشته‌ای که آریان دختر مینوس به دو داده بود، از لابیرنت جزیره کرت گذشت و قول مینوتور را کشت. پس از آن هم آریان را در جزیره ناکسوس ترک کرد. ادامه متن. این نخستین بار در این 20 ساله نبود که آنت به نام داوی برخورده بود، با آنکه او دیگر وقت فراغت چندان نداشت که نشریه‌های علمی را دنبال کند، وقتی هم که انسان یک چند از دنبال کردن علم باز ایستد، علم با چنان آهنگی پیش می رود که شخص از نفس می افتد و بدان نمی رسد. آنت گاه گاه این نام را بر پشت مجله ها یا کتاب ها دیده بود و این هرگز بی یک ضربه نامحسوس بر جانش نبود. نخستین حرکت او این بود که چشم از آن برگیرد. من چیزی ندیدم. ولی در یکی از روزهای بعد، قدمهای آنت او را به سوی بساط کتاب فروشی می برد و آنجا نگاه بی تفاوتش دیگر در تردید نمی ماند. آنت از آنجا برمی گشت. اکنون عنوان کتاب در مغزش ثبت شده است. همچنین عنوان نویسنده. داوی استاد کالج دو فرانس است. خوب کار کرده است. توضیح حاشیه کالج دو فرانس دانشکده ایست بسیار کهنسال و نامبردار در پاریس که در حدود سال 1530 میلادی تأسیس شده است. ادامه متن. قلب آنت فشرده می شود ولی خرسند است. اگر کسانی که زمانی دوست داشته بود عقب می ماندند، دلش از آن به درد می آمد. جولیان پیش می رود. ولی در چه جهتی؟ آنت در پی آن بر نیامده است که از آن اطلاع یابد. دربارش با دیگری گفتگو کند؟ نه، آنت همچون می انگارد که او راه خود را با همان روحیه خانواده سنت پرست و کاتولیک خیش دنبال کرده است. هنگام جنگ آنت بیش از آن سرگرم فعالیت خود و صداهای خود بود که پژواک خفه صدای جولیان را از پاریس بشنود. و جولیان خود کسی نیست که دست به کاری بزند تا نگذارد صدایش خفه شود. او مغرورتر از آن است که بخواهد با فریادی که از سینه برمی آورد به جنگ صدها دهان همسرایان مزدور برود. برای دیگران نیست که او سخن می گوید. روی سخنش با خود است. تصادف پس از دیر زمانی تکه های از گفتگوهای او را به گوش آنت رسانید. زمانی است که آنت هنوز نزد تیمون است و مقاله از او را ماشین می کند. در اتاق باز است. تیمون همچنان که مقاله را تقریر می کند، با این و آن که به درون می آیند یا بیرون می روند، در گفتگوست. در میان این هیاهو نام جولیان داوی برده می شود و آنت گوش تیز می کند. هیچ چیز را از آنچه تیمون درباره این هواخواه شکست فرانسه در جنگ، این مکتب دار جوالق کالج دو پروس که در کار آن است که از آبی برلن به سرخ کرملین گرایش پیدا کند، می گوید ناشنیده نمی گذارد. توضیح حاشیه تیمون برای تحقیر داوی و اشاره به آن که او مزدور آلمانی هاست، کالج دو فرانس را کالج دو پروس می خواند. ادامه متن یک چنان اردنگی حواله پشتش بکنم که آنت بیان که انگشتش از کار باز ایستد می پرسد مگر چه کرده است؟ تیمون در فاصله دو جمله از دیکته خود پاسخش می دهد برایت چه اهمیت دارد؟ آنت می گوید می شناسمش و به او ارج می گذارم. هم صحبت تیمون منتظر است که تندخویی تیمون متوجه منشی بی احتیاط شود که قضاوت خود را در برابر او می گذارد. ولی کسانی که آشنا هستند می دانند که زن ماشین نویس چه قدرتی روی آن مرد قلدر دارد. تیمون با مشت خود سیگارش را روی میز له می کند و در حالی که نزدیک است خفه شود می گوید آها تو می شناسیش؟ آها بهش ارج می گذاری؟ به این علاقه مزقه؟ تیمون قرآن دود سیگار را می بلعد. خب من هم ولی می افزاید این مانه نمی شود که کلکش را بکنم. آنت از نو می پرسد مگر چه کرده است؟ تو که می شناسیش دیگر چه می پرسی؟ آنت با سخنانی سنجیده توضیح می دهد که او را مدتها پیش شناخته و دیگر ندیده است. تیمون بیدرنگ پی می برد. آنت نگاه خندان او را حس می کند که می کاودش. ولی فعلا تیمون اصرار نمی ورزد. با خشونت معمولی خود در چند جمله کوتاه و خالی از دشنام نسبت به یاروی او برای شکایت می کند که چگونه داوی در زمان جنگ نقش ناروای هواخواه صلح و طرفدار یگانگی اروپا را بازی کرده است و پس از فرار رسیدن صلح او که فساد در گوشت تنش نشسته است نقش مخالف در پیش گرفته از مردانی دفاع می کند که چاقوی آدم کشی در دهان گرفتند. قهرمان مدافع آنتی اروپا شده است و در قضاوت تیمون آنتی اروپا همان الف جیم شین سین است. توضیح حاشیه در آن زمان روزنامه های دست راستی فرانسه رهبر اتحاد شوروی را به صورت مردی سبیل کلوفت که کارد قصابی در دهان خود گرفته است تصویر می کردند. ادامه متن و در پایان می گوید دیگر راضی شدی؟ خب چه میگویی درباره‌اش؟ آنت پاسخ میدهد میگویم اگر او از دو عقیده متضاد دفاع کرده است میباید که یکی از آن دو مورد تایید شما باشد. تیمون بلند میخندد خیال میکنی؟ آنت لبخند میزند نه من خیال نمیکنم. آنت خوب میداند که آنچه او بدان علاقه‌مند است عقاید نیست، سود و بهره است و از آن بهتر برد یا باخت خود بازی. عقاید برای این گیج و گول های ایدالیست است، این پیاده ها که بر صفحه شطرنج به حرکتشان در می آورند، ولی در این صورت آیا به زحمتش می ارزد که بر ضدشان داد و فریاد به راه بیاندازند؟ به، خود همین بخشی از بازی است. از آن پس چندین بار هنگامی که تیمون با آنت تنهاست این مطلب را پیش می کشد و با آنکه این کار را نه چندان با ظرافت می کند سر به سر گذاشتنش بدخواهانه نیست. می خواهد بداند. و چه شگرف است این ریویر که رازی را که زیر آبهای آن خوابیده است هرگز با صمیمی‌ترین نزدیکان خود در میان ننهاده است. در بربر کنجکاوی این راه زن به آسودگی راز دل می گشاید. بی هیچ رو در بایستی لبخند بر لب با یک ذره طنز ماجرای ناکام 30 سالگی خود را برایش حکایت می کند. و تیمون در پیان نیست که از آن بهره جوید. البته جا به جا جمله ریشخندآمیزی بارش می کند، ولی گاز دوستانه است که می گیرد. آنت خود پیش از هر کسی به ریش خود می خندد. هرچند که موضوع جدی است یا آنکه جدی بوده است، با دستهای آلوده نباید بدان دست کشید. پنجه های سنگین تیمون بران کشیده نمی شود و بیان که آنت چنین خواهشی از او کرده باشد، دیگر هرگز در روزنامهش به جولیان داوی حمله نمی شود. ناگفته نامش به سکوت برگزار می شود. تیمون به همین اکتفا می کند که به آنت بگوید هه، آن یاروی تو هنرش همین است که فرصتها را از دست بدهد. حالا بیا بگو که خلاف است. آنت نمیگوید که خلاف است. از این هم که ارباب بگوید جولیان در مورد او فرصت را از دست داده است، حس می کند که تو اندازه ای انتقامش گرفته شده است. پس آنت نیاز به انتقام دارد؟ چه پس از 15 سال فراموشی کامل با آن همه صداهای دیگر که بر این ماجرا گذر کرده اند، اثر آن هنوز باقی است و دردناک است. کدام زن هرگز می تواند زخمایی را که بر غرور یا بر قلبش وارد آمده است از یاد ببرد؟ ولی آنت انتقام دیگری جز این نمی خواهد. هم یکی خورسندش می کند. آخ، اگر آنچه ارباب دمی پیش گفت جولیان می توانست همان را بیاندیشد. اوه، 2 یا 3 بار در زندگیش، بیش از این نیازی نبود. آنت آرزو نداشت که این افسوس خاری در پای جولیان باشد. روی هم رفته آنت در یافتن جانشینی برای او دچار زحمت نشده بود. و خود او، این پسر بی‌نوا، احتمالاً جانشین آن کسی بود که انسان در سراسر زندگی می‌جوید و نمی‌یابد. بسیار بهتر است که هر یک از ما راه خود را دنبال کرده ایم. با این همه آنت به هیچ رو بدش نمی‌آمد که ببیند راه جولیان بیش از اندازه از راه خود او دور نشده است. خرسندی خاطری یک سر معنوی، آنت هیچ کاری نکرد تا به راه جولیان نزدیک شود، حتی هیچ کاری برای آن که آن را به درستی بشناسد. آنت تا آن بیماری که وقت فراغتی به اون میداد، هیچ چیز از جولیان نخواند. شاید این بیماری در این حال تب کوچکی به اون میداد که برای چندین بازگشت خاطرات مساعد بود. باری، آنت زیرکانه موفق شد که با کنجکاوی بی‌اعتنا یکی از کتاب‌های جولیان را به وسیله عروسش به دست آورد و سپس یکی دیگر و آنگاه همه کتاب‌ها را. آخر وقتی که شخص بستری است می‌باید بداند که وقت پرملال را چگونه بگذراند. آنت چند روزی را در آشوب سعادت آمیز قلبی به سر برد. آسیا به دیدن او که با چشمان خواب‌آلود دهن‌دره می‌کشید می‌گفت بخواب، برایت بهتر است. و آنت با فرمانبرداری چشمان خود را بر شادی درون می‌بست. آخر در این کتاب‌ها که تقریباً همه‌شان علمی و تاریخی بود و چشم دیگران در آن جز یک آینه اندیشه بی‌غرض که قوانین واقعیت عینی را منعکس می‌کند چیزی نمی‌دید، چه چیز مایه شادی آنت می‌شد و هیجانی در او پدید می‌آورد. پیش از هر چیز آنت در آن یک چنان بیباکی اندیشه می‌دید که با رفتار لرزان اندیشه کم، جربازه‌ای که خود شناخته بود شباهت نداشت. شباهت نداشت؟ داشت. آری، آنت تنها آنت از همون زمان در او در زیر لرزش‌ها متوجه جهش‌های خفه اندیشه به سوی حقیقت قهرمانانه شده بود و آنت آنها را زیر بال و پر خود گرفته بود. آنت جوجه‌های خود را باز می‌شناخت. جوجه های جولیان، جوجه های او. آنان با نوک خود پوست را سوراخ کرده بودند. اینک جولیان حقیقی، جولیان من. ها، اینک او زاده شده است. و از کدام شکم؟ از شکم من او را حمل کردم و زاییدم. او پسر عشق من و درد من است. من او را باز می شناسم، خودم را باز می شناسم. و چگونه می توانست باز نشناسد؟ در پاره ای واژه ها خود او بود که سخن می گفت. غالباً این چیزی کمتر از واژه ها و بیاندازه بیش از آن بود. این زیر و بم خاص گفتار او بود. آنچه جولیان می گفت از خودش بود. اما برای گفتن آن دهان آنت را وام گرفته بود. مزهش بر لبان او باقی مانده بود. و آنت در بستر خود چشم ها بسته چندین روز بی حرکت مانده در شادی سپاس قوطه می خورد. جولیان عزیز، آیا اینجا غرور بس فراوانی نبود و از راه غرور پنداری بس فراوان؟ پندار؟ نه، آنت یقین داشت. او تنها کسی بود که این را می دانست. آری می دانست. کسی نمی توانست فریبش دهد. و اما غرور. آنت نمی گفت نه. درست است. غرور بود. یک کم. بسیار. شاید بیش از آن چه من بدان اعتراف می کنم راست است که من غرور دارم. در همه کارهایم. پاک آن ته کار. حتی وقتی که گمان می کنم از هر گونه اندیشه شخصی یک سر آری هستم، وقتی که می خواهم چنان باشم، وقتی که به خودم می گویم، ها، سرانجام من در خودم مردم، نه، من نمردم، زنک هنوز زنده است، چه جور هم، چه جور حق خودش را مطالبه می کند؟ جولیان من، عجیب است که 10 سالی من جولیان را داشتم و خودم هیچ نمی دانستم. زیرا هر قدر هم که جولیان بزرگ شده بود، باز از آن آنت بود. آنت در پیان نبود که خود را با او برابر بدارد. حس می کرد که اندیشه جولیان تا چه حد از او فراتر می رود. آنت از دور به دنبالش می رفت، تا فلان سنگ کنار جاده. از آن سنگ که می گذشتی آنت دیگر نمی توانست، خود بدان اعتراف داشت. بیش از اندازه وقت لازم بود تا آن پیش افتادگی را که علم و جولیان در این 15 ساله نسبت به او پیدا کرده بودند جبران کند. ولی حتی در همین غرورش مایه‌ای برای تغذیه می‌یافت. بچه‌اش چه دور شده، چه بزرگ شده است. و آنت به آنچه زندگیش با جولیان می‌توانست باشد می‌اندیشید. ساعت‌ها بیان که به جنبد در فرو رفتگی تخت خوابش بدان می‌اندیشید. در دلش مهربانی است، اندوه است، شادی سرگرمی است. زندگیش در رویا فرو می ریزد و از نو ساخته می شود. رویا بس است، آنت بهبود یافته است. زندگی یک رویاست، شاید. ولی زندگی چنان رویایی است که در آن نان تا به دستش نیاورده باشی به دهانت نمی آید. آنت از تخت به زیر می جهد و به کار روی می آورد. پسرکم جولیان، باز همدیگر را خواهیم دید وقتی که بیکار باشیم، اما وعده من برای همین فردا نیست. آنت دیگر بدان نمی اندیشید، ولی مارک به او می گوید جوان شده ای. آنت می خندد، امثال ما مردم تنها وقتی استراحت می کنند که بیمارند. جولیان هرگز استراحت نکرده است، او از آن مردانی است که استراحت نمی دانند. او بیکار نمیتواند زندگی کند، با این همه برای زیستن نیازی به کار ندارد، ولی نیاز آن دارد که زندگی اندیشه‌اش را کار پر کند. این کار شدید اندیشه درش را بر روی دیگر اندیشه ها میبندد، نه درست، در نیمه باز میماند. جریان هوا به درون میآید. جولیان هرگز گرمش نیست و او دیگر مانند زمانی که آنت با او آشنا بود، سرمازده در کنار اجاق خانه قدیمیش در محله سن سولپیس بی حرکت نمی ماند. جولیان از خانه گذشته بیرون آمده است و همه رخت و پخت سنگین پیشداوری های بورژوایی را برکنده همونجا رها کرده است و این را آنت به خواندن کتاب هایش خوب دریافته است. این خورده بورژوای فرانسوی، کمرو، ترسان، زیر سلطه مادری پرتحکم، فرو رفته در ردای از مد افتاده عادات و اندیشه و آداب چند قرن پیش، از خانواده درست اندیش، محافظه کار و کشیش مسلک، باری، این خورده بورژوا قهرمانی کمی لازم نداشت تا پس از 35 سالگی جرأت نماید که خود را سر و پا بررسی کند و به تدریج بیان که در پی دغلکاری با فهم و هوش خود باشد، همه آنچه را که دروغ می‌یابد، پس از باورداشت آن از خود دور کند. انسان پس از چنین کاری خود را سخت برهنه می‌یابد و چگونه باید خود را پیش چشمان کسانی قرار داد که تو را در لباس این دروغ‌ها شناخته‌اند و خود همچنان با آن بر شرم و حیای لطمه خورده‌شان پرده می‌کشند. کسانی که نمی‌خواهند برهنگی جهان را ببینند، کسانی که با وحشت و بیزاری حقیقت اندیشه را همچون عورتی با برگ رز می‌پوشانند. وضع برای کسی مانند جولیان از آن رو باز وخیم‌تر بود که او در شمار آن کشیشان بی‌آزرم نبود که از رخت کشیشی به در می‌آیند و زیان آن چرا که از دست داده‌اند از این راه جبران می‌کنند که به دکان پهلویی روی می‌آورند و به خدمت صداهای رقیبان آزاداندیش و دشمن هرچه کشیش در می‌آیند. جولیان برهنه مانده بود، تک و تنها در کوچه میان باد. بر او سخت گذشت، اما این مرد کمرو هرگز از راه رفته بر نگشت. شکر خدا جولیان در محیط خانواده خود زندگی می کرد که هرچی کمتر پروای پیکارهای اندیشه‌اش را داشت. بی‌نوایی بزرگی است که شخص در خانواده خود کسی نداشته باشد که اندیشه‌اش را با وی در میان نهد، ولی باز این یک آسودگی خاطر است. چه بر سرش می آمد اگر می بایست در کانون خانواده هر ساعت با نگاه یک دشمن اندیشه خود مصادف شود؟ مادرش اندکی پیش از مردن برایش زنگ گرفته بود. تندرست، درست اندیش، تا بخواهی پوچ، با جهیزی چنان که می باید فراوان. تا اندازه خوشگل، بیمزه، خانه‌دار، ولی در زمینه اندیشه چندان آری از کنجکاوی که حتی در میان افراد جنس خود بی همتا بود. تقریبا هیچ کتابی را باز نمی کرد. کتاب هایی هم که در زمان دوشیزگی در دبیرستان مذهبی دخترانه به ناچار روی آن خمیازه کشیده بود، چندان ملولش کرده بودند که در دیده او یکی از محاسن زناشویی آن بود که سرانجام دیگر آزاد بود که آنها را ببندد. اما اینکه شوهرش زندگی خود را میان کاغذ پاره ها بگذراند، چیزی نبود که مزاحم او باشد. مردها برای خود کارهایی دارند که او بدان علاقمند نبود. کنستانس شوهرش را چندان دوست نداشت، از او بعدش هم نمی آمد. اینکه هر روز او را سر میز غذا و در بستر خود می یافت، نه برایش ناگوار بود و نه بسیار خوشایندش. خدا داناست. خود به اندازه کافی پرخور بود. شوهرش نه. کوتاه سخن، شوهرش را به اندازه کافی دوست داشت، اما به سان مردم نورماندی آنقدر دوستش نداشت که علاقه من به دانستن آن باشد که در روح این مرد چه ممکن است بگذرد. این گنجه در شمار اساسهایی نبود که مرتب کردنش با وی باشد. از این رو امکان نداشت این زن از بحرانی بو ببرد که شوهرش را در 40 سالگی بران داشت که از حالت انفعالی خیش که با خوشنودی خاطر نظام اجتماعی و مذهبی مردم به اصطلاح آبرومند را میپذیرفت به درآید، مگر آنکه دوستان خیراندیش و حتی کشیش اقرار نیوش او در این هنگام که شوهرش با سرمشق خود موجب گمراهی روحی مردم میشد، وظیفه ای را که از یک همسر مسیحی انتظار می رود به او گوش زد کنند که البته کردند. به دنبال آن زن چند بار به گریه نزد شوهر خود تضرع نمود. نتیجه این کار برای آرامش زندگی خانگی زیان بخش بود و در زمینه معنوی هم هیچ سودی نداشت، زیرا کنستانس این زن نیک دل طبیعی است که به هیچ رو از گناه شوهرش سر در نمی آورد و آنچه می توانست در این باره به شوهر بگوید چیزی نبود که بتواند درد او را درمان کند. جولیان در برخورد با هرچه به آزادی اندیشه‌اش مربوط می‌شد، سخت خشن بود و در چنین زمینه‌ای حماقت زنش با چنان وضوح خیره‌کننده‌ای آفتابی می‌شد که او شفقت آن را که آن را از او پنهان بدارد نداشت. خود کنستانس هم بر آن آگاهی یافت، ولی مانند همه زن‌های احمق باز بیشتر لجاج ورزید. خدا می داند که آن دو چگونه از این تنگنا بیرون می آمدند، اگر نه اون بود که کشیش اقرار نیوش که زیرکتر بود و از رسوایی آشکاری که امکان داشت آن قهرمان خام دست مذهب بدان کشیده شود می ترسید، در بستن دهان او شتاب ورزید. از پس معجر خود که همسر دلفگار سخنان آشفته و فین کشیدنهای خود را از آنجا به گوش او می رساند، کشیش اکنون کوشید تا گفتار نامربوط و خوشنیتی زیانمند زن را که اثر بی احتیاطی از عالم بی اندیشگی متبرک خود بیرون کشیده شده بود آرام سازد. می بایست او را به همان بی اندیشگی خود باز برند. برای این کار نیاز به تلاش بسیار نبود. او خود جز این نمی خواست که مجابش کنند که خدای مهربان نمی تواند او را مسئول لغزش های شوهرش بداند، و نیز اگر خواسته باشد با شوهر گمراه خود مخالفت ورزد، این خطر هست که وی را بیشتر در فساد خود فرو برد. و باز بهترین کاری که از دست او برمی آید آن است که برای رستگاری جان آن بدبخت به درگاه خدا دعا کند. باقی کار با خداست. و این باقی کار عبارت از آن بود که جولیان به خواست خداوند به دوزخ بیفتد یا که نیفتد. کنستانس صمیمانه امیدوار بود که جولیان دوزخی نشود، ولی احیانا اگر بشود. خب، کنستانس ترجیح می‌داد در این باره اندیشه نکند. انسان برای خودش به اندازه کافی دردسر دارد. از این رو جولیان که به دیدن سر روی قربانی تن به قضا داده‌ای که اکنون زنش به خود می‌گرفت، به رقت در آمده بود و خالی از پشیمانی هم نبود، برای آنکه عذری آورده باشد کوشید تا اندیشه خود را به صورتی بسیار ساده، مانند یک آموزگار برای دخترکی 7 ساله، برای زنش بیان کند. کنستانس حرکتی از سر وحشت زدگی کرد. نه، پر خسته کننده است. و تازه اگر هم بر حسب اتفاق بفهمم، مثل دویدن در سراشیبی یخچال است که انسان با تناب به دیوانهی بسته شده است که سر می خورد. خیلی متشکرم. ترجیح می دم که بسته نشده باشم. بیچاره جولیان. کنستانس گفت که کدنتر از آن است که بفهمد. او بدان می بالید و خوشوقت بود. خوشا به حال آنان که از هوش تنگ دستند. توضیح حاشیه. آیه انجیل متاست از زبان مسیح و در انجیل چنین آمده است. خوشا به حال مسکینان در روح. ادامه متن.